من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در اموری بود که راجع بود به قاسم مال مشترک، چه اون قاسم را امام و حاکم نصب کند یا شریکین و متقاسمین او را وکیل کنند در قسمت مال من غیر نسب من الامام او الحاکم. محقق اینجور می فرماید قاسم می تواند منفرد به قسمت بشود و تعدد در قاسم معتبر نیست که قاسم دو نفر بوده باشد الا فی قسمت الرد، مگر در جایی که قسمت الرد بوده باشد. در قسمت الرد قاسم باید متعدد بوده باشد، شخصین بوده باشد، نفرین بوده باشد. تعلیل می فرماید لأنها تتزمن التقویم، بران که قسمت رد متزمن قیمت گذاردن است. کأن محصل کلام محقق به این برمی جردد قسمت علا ما سنذکر در هم بله بحثاتی، قسمت تقسیم خواهد شد به ثلاثه اقسام. تارتن خواهیم گفت قسمت افرازی است، یعنی مال مشترک مالی است متساویت الاجزا، یک حومه از گندم هست مال شخصین است یا اشخاص. خب اجزای متساوی هستند، نصف این قوم مال زید است، نصف این صبره مال عمر که اخوین هستن فرض کنید. خوب اینجا ولی تقسیم کردن این به این می شود که مال را دو قسمت کنیم اگر شریکین بوده باشند و هر کدام بالمناسبه بوده باشند. یعنی مال من حیث المقدار و من حیث الکم تنصیف می شود، دو نصفه می شود. و اگر شرکا متعدد بود مال را به همون کم تقسیم می کنند، سه نفر بود هر کدام سلسرا مالک بودند، سه قسمت می کنند مال را، ولی کمش را من حیث الکم سه قسمت می کنند تا الاخر. این قسمت افراز است. یک قسمتی هست چون قسمت تعدیل می گویند که مال مشترک من حیث الاجزا تساوی ندارند. مال مشترک اجزایی دارد که اجزا در قیمت با هم و در مالیت با هم اختلاف دارند. فرض بفرمایید دو نفر شریک هستند، دو نفر فرض کنید سه تا ماشین خریدند، ماشین سواری، یکی از ماشین سواری ها 500,000 تومان میارزد، دو تای دیگرش هم مجموعاً 500,000 میارزد. در ما نحنفی وقتی که مال را میخواهند قسمت بکنند من حیث المالیت تقسیم میکنند، یعنی دو ماشین را میذارند به یه طرف، یه ماشین هم که 500,000 تومان است به یه طرف دیگر، که کدام یکی از اینها بله اگر مرازات شد به مرازات تقسیم می کنند، نشد قرعه می اندازند، قرعه به اسم هر کدام افتاد این یه ماشین مالو می شود، دو تای دیگر هم مالون دیگری می شود. این قسمت تعدیلی است، یعنی به حسب المالیه اجزا را ادل هم قرار می دهند. مثل قسمت افراز نیست که در قسمت افرازی اون بله آن حصص را در خارج من حیث الکم برای تقسیم می کردن. اینجا مال مشترک را به حسب حصص من حیث المالیه تقسیم می کنند. اینم قسمت قسمت تعدیلی است. یک قسمت قسمت سالس است که قسمت ردی است که در اینها بحث خواهیم کرد. وان این است که فرض کنید دو تا ماشین است، مال دو نفر شریک هستند. یکی از اون ماشین ها 500 هزار تومان میارزد، دیگری 200 هزار تومان میارزد. خب این را چجور تقسیم میکنند دو تا ماشین را؟ این را به رد تقسیم میکنند. میگن این ماشین با 300 هزار فرض کنید تومان، توجه کردید، بهش از خارج میگذارند، اون یه طرف می شود، این ماشین 500 هزار تومانی هم یه طرف می شود. مرازات شد فهو و نشد قرعه می اندازن. هر کس اون ماشین فرض بفرمایید 500 هزار تومانی توجه کردید به اسمش افتاد، توجه کردید، اون وقت ولی اون ماشین را بر می دارد منتها به اون کسی که ماشین 200 هزار تومانی را برداشته 150 تومان به او برمیگرداند. 500 تومانی را برمیدارد 150 هزار تومان برمیگرداند به این شخص. اگر ولی این ماشین 200 هزار تومانی به اسمش در آمد، از رفیقش 150 هزار تومان میگیرد. اون 150 هزار تومان که 300 تومان فرق قیمت هاست تنصیف میشود، آخه او را رد می کند. این هم قسمت ردیست. ایشان می فرماید محقق در این قاسمی چه قسمت می کند تعدد اعتباری ندارد الا در قسمت رد. چرا؟ لأنها تتزمن تقویمن، بران که قسمت رد متزمن این است که باید مال را قیمت گذاری بشود. این ماشین 500 هزار تومان، اون یکی 200 هزار تومان، این باید قیمت بگذارد دیگر، تا اون وقت مالی که باید یکی رد کند و اون دیگری او تعیین بشود. خب وقتی که بله این قسمت رد متضمن تقویم شد، چند این قاسم داخل عنوان مقوم می شود. وقتی که داخل عنوان مقوم شد، در بحث تقویم عرض کردیم که مشهور ملتزمند که تقویم داخل عنوان شهادت است، یعنی اون تعددی که در شهادت در موضوعات توجه کردید که الاشیاء کلها علی ذلک الا ان یستبین غیر هذا او تقوم به البینه، این بینه باید بوده باشد اشیاء موضوعات که این چند میارزد. این موضوع است دیگه، این موضوع خارجی، توجه کردید این عین خارجی چند میارزد در ما نهنفی شبه شبهی موضوعی است، باید بگینه به او قائم بشود که دو نفر بوده باشند. این حاصل حرفی است که بله محقق فرموده در زیل دارد، بله اگر صاحب احد و شریکین راضی به قسمت واحد شد. گفت بابا قسمت قسمت ردیست، یه نفر کافیست، دو نفر را دیگر صدان نکنیم که اونها دعوت کنیم بیاین. بله توجه کردید اینجا شاید هم اختلاف بکنن با هم دیگر، فلان کس که همسایه است همون را صدا میکنیم، او را دعوت میکنیم، او میاد بله فرض بفرمایید تقسیم میکند مال این را. میفرماید اگر راضی شد بله شریکین، بله رفیقش راضی شد، یعنی ترازی حاصل شد که یه نفر قسمت بکند در اون تقسیم ردم، اون وقت کافی است. اینم وجهش معلوم است دیگر، چون که قسمت این حقی است ما بین شریکین متقاسمین، وقتی که راضی شدند قسمت با یکی بوده باشد، توجه کردید این کافی می شود. این حاصل حرفی است که ایشان فرمود. خب برمی گردیم به اول، عرض می کنیم خیلی وقتم نگذشته است، تازگی در عرش‌العیب گفتیم مسئله تقویم داخل عنوان شهادت نیست. در جایی که رجوع به مقوم از قبیل رجوع به اهل خبره بوده باشد، یعنی مال مالی است که او را همه نمیتواند تشخیص بدهد، اهلی دارد چون مال را اهلش میتواند تشخیص بدهد، یعنی حدس بزند، همه نمیتواند این را حدس بزند، تشخیص مال احتیاج بر حدس دارد و اون حدس هم اهل مخصوصی دارد. مثال میزدیم که طلا چجور از چند عیاری است، این را همه نمیفهمند، این اهل خاص دارد که زرگر میفهمد، زرگر ماهر میفهمد. بدون جهت رجوع بر این زرگر که این طلا چند عیاری است، گفتیم رجوع به اهل خبره است. یکی رجوع در جنس مال، توجه کردید مثلا این ماشین چقدر مستهلک شده است، چقدر توجه کردید ازش از مالیتش از بین رفته است، این رو همه نمیفهمد، این اهل خاص دارد چونها میفهمند، این رجوع به اهل خبره است. مورد دوم این است که نه جنس معلوم است جنس چیست، قیمتش چند میارزد، این احتیاج به حدس دارد که همه نمیفهمند. مثل این که فرض کنید در جواهرات اینجور بود، اون سنگه هایی که از اون جواهرات هستند، برای توجه کردید خوب این الماس هست، همه میفهمن این الماس هست، اما این چقدر میارزد، چون که امثال ندارد در خارج، مثلی براش پیدا نمیشود الا نادره نگر اتفاق پیدا کند، این را به قیاس به دیگری های اهلی دارد که جواهر فروش ماهر، به قیاس به امثالش حدس می زند که اینقدر می ارزد، اینقدر فروخته می شود و اینقدر خرید بشود، ولی قیمتشه. در این دو مورد که در تشخیص الجنس یا در تشخیص مالیت شی اگر احتیاج به حدسی بوده باشد که اون حدس اهلی دارد و عامت الناس او را نمی توانند حدس کنند و تخمین کنند و تعیین کنند مالیت یا جنس را، گفتیم رجوع به مقوم اینجا رجوع به اهل خبره است. و اما در مواردی که نه، خودمون هم بریم بازار میفهمیم که شکر کیلو چند است، توجه کردید شکر را هم میشناسد، احتیاج دیگه به شخص ماهری ندارد، ولی قیمتش هم بریم بازار میفهمیم. من دان نرفته این به بازار، توجه کردید دو نفری هستن که بازار نرفتن، اون رجوع به اهل خبره نیست، گفتیم در بحث تقویم گفتیم. و عرض کردیم خدمت شما هر جایی که رجوع به اهل خبره از رجوع به مقوم از قبیل اهل خبره رجوع به اهل خبره بوده باشد، تعدد اونجا معتبر نیست، مادامی که قول مقوم واحد معارضه نشرده است، یعنی معارضه نشرده است با قول مقوم آخر، اعتبار دارد و حجیت دارد. و دلیلش هم گفتیم سیرت العقلا است، سیرت العقلا بر این جاری است، در آن اموری که احتیاج دارد برای تشخیص آنها به اهل خبره، آنجا رجوع به اهل خبره می کنند و سیره العقلا هم بر این جاری است. و در ما نحن فیه چه هست؟ در ما نحن فیه معتبره مسعدت ابن صدقه که علی اشیا کلها علی ذالک الا الله ان یستبین غیر هازا او تقوم به البینه، که بینه را اعتبار کرده، علی تقدیر این که معتبره دلالتش بر این حصر تمام بشود که باید بینه بوده باشد، چون که بینه معنای اصطلاحیش مراد است و بله به معنای لغوی واضح کننده نیست، بینه معنای شهادت العدلین است، معتبره مسعده اجر به این حسرم دلالت کند، راده از این سیره نمی شود. این را در بحث حجیت خبر واحد ما و دیگران بله فرمودن قبل از ماها، مرحوم آخوند فرموده است در بحث حجیت خبر واحد، وقتی که در احکام خبر واحد حجت شد و بر او سیرت العقلا حتی من المتدینین هم جاری شد برای اعتبار قول عد، توجه کردید خبر العد، اونجا فرض بفرمایید آیه لا تکف مالی سل کبیه علم نمیتواند راد از سیره بشود، شاره اگر بخواهد از سیره ردعه بکند باید دلیل خاصی داشته باشد، مثل این که گفته است به قیاس عمل نکنید، من قاسه بله من قاسه اول من قاسه و ابلیسو که سیره عامه بر این زاری شده بود در احکام به قیاس عمل می کردن، از این سیره رد کرده است ائمه علیهم السلام. توجه کردید دلیل منع خاص می خواهد رد از سیره. اینجا هم از این سیره ای که رجوع به اهل خبره است او گلا رجوع می کنن، توجه کردید ردی بوده باشد عموم الا ان تقوم بالاشیاء کلها علی ذلک الا ان یستبین غیر هذا او تقوم به البینه، نمیتواند راده بشود از سیره. دلیل خاص میخواهد از این سیره راده بشود، درست تحویل بگیرید چرز میکنم خدمت شما، و الا اگر بله دلیل خاصی راده در بین نیاد بله حکم میشود که رجوب مقوم بله کافیست در او قول مقوم اعتبار دارد. خب علی هذا به خدمت محقق و دیگران اینجور عرض می شود با ادب که اگر بنا بوده باشد رجوع برای قسمت به تضمن تقویم بوده باشد، اون تقویم هم رجوع به مقوم بوده باشد در اون صورتی که از قبیل رجوع به اهل خبره است، نه تعدد لازم نیست. بله چون که سیره خاص است مخصص می شود، و الا اگر بخواهد این در بحثاتی بله اون همین زور است. وقتی که عام وارد شد میگن اگر این مرادش بود این راز اسمی می برد، در رد همین زور است، و الا ردش نفرموده بس معلوم میشه این مخصص عام است. بله این در کفایه مرحوم بله صاحب کفایه توضیح داده بحثش اونجاست که عمومات نمیتواند از سیره خاص راده بشوند سیره در مورد. پس علی هذا الاساسی که هست علی اساس در اینجا تعدد معتبر نیست. بله در اون مواردی که اونجا از قبیل رجوع به اهل خبره نیست، اونجا در تشخیص قیمت شهادت العدلین میخواهیم. توجه کردید در موضوعاتی چونها از قبیل حقوق و ناس است بل اونجا بیانه معتبر است. توجه کردید یکی هم از اونها بله تشخیص مال قیمت و شیء است. توجه کردید در مال مشترک بله اونجا بله شهادت عدلین معتبر است. پس یه اشکال این است، یه عرض ما این است که این کلام محقق چه فرمود این تقویم است، پس تعدد معتبر است، لأن القسمت الرد تتضمن تقویما بل تعدد معتبر است. این تعلیل درست نیست. تقویم اگر در موارد رجوع به اهل خبره بوده باشد به تعدد احتیاج ندارد و داخل عنوان شهادت هم نمی شود. با اون بیانش گفت عرض ثانی بر این است، بلی به ایشان عرض می شود خوب ما حساب بکنیم ببینیم که بله این قسمتی که هست تتضمن تقویما اولا، قسمت که متضمن تقویم نیست، تقویم مقدمه قسمت است. در اون قسمت تعدیلی و در قسمت ردی شما اگر بخواهید مال را در خارج دو قسمت بکنید باید قیمت این دو قسمت را که دو قسمت کرده اید بدانید که اینها در مالیت با هم دیگر شریک هستند. در قسمت افرازی لازم نیست مالیت را فهمیدن، چون جمعین زور ترازو آوردیم یک قوم گندم را دو نصف کردیم. توجه کردید یه ترازو هم نمیخواد، ظرف آوردیم یک کاسه آوردیم کاسه بزرگ، این قوم گندم را فرض کنید دو قسمت کردیم، صد کاسه ریختیم اونور، صد کاسه هم ریختیم اینور، تمام شد کومه، این میشود دو قسمت متساوی. احتیاج به تقویم ندارد، قیمت فهمیدن ندارد. و اما در قسمت تعدیلی و در قسمت افرازی باید قیمت این ابعاد را فهمید که این یه ماشین 500 تومان، این دوتا ماشینی دیگر این هم 500,000 تومان، پس اینها دو حصه هستند، این باید به حسب مالیت برای دوتا می شود در خارج یا ستا می شود. این قسمت کردم موقوف است که قیمت را انسان بفهمد، اما داخل قسمت نیست، متضمن نیست قسمت کردن تقویم را.
تقویم مقدمه قسمت است. بدون جهت از قسمت یا با گره انداختن است به ترازوی طرفین توجه وکیل کردن که گره بینداز که این مال چیست، این مال چیست، توجه کردید، یا به واسطه ترازی است که میگوید بر این که عینت بله هازن نصف لزیدین و عینت زاکن نصف لعمر، مثلا فرض کنید به همون انشاء قولی و قبل تا منگه بله ما که قسمت را انشاء کرد به ترازی گره هم نمیخواهد. خب در این موارد قسمت محقق شده، منتها قبل از انشاء قسمت بلگول او بلگره باید مالن در خارج تعدیل بشوند، دو قسمت بشوند یا سه قسمت بشوند. خب اگر بنا بشود این تقویم احتیاج به بیینه داشته باشد، خب در تقویم باید بیینه باشد که مقدمه قسمت است. و اما در انشاء القسمه به قولن او فعلن بعد تقویم، او دیگه احتیاج به دو نفر ندارد. بله دو نفر آمدن قیمت کردن خداحافظ رفتن، ماندین یکی قاسم، قاسم گره میاندازد به گره تقسیم میکند، توجه کردید، سهم زید را در یکی تعیین میکند، سهم عمر را در یکی، یا به انشاء قولی انشاء قسمت میکند. کلام محقق فرمود قاسم باید متعدد بشود، نه قاسم نباید متعدد بشود، مقویم که تقویمش مقدمه قسمت هست او باید متعدد بشود. اینم اشکال عرض ثالث این است، یا محقق افرس اینها را قبول کردیم قسمت متضمن تقویم است، باید دو نفر بوده باشند، اون در تقویم هم دو نفر لازم است، این قسمت ردی چه خصوصیتی دارد؟ قسمت تعدیلی هم همین زور است، چون که قسمت تعدیلی با قسمت ردی هر دو شریک هستن در قسمت به حسب مالیت، قیمت باید معلوم بشود، این دو تا ماشین با این ماشین قیمتشون مساویست، این را مقویم میخواد تقویم کند که بگد این ماشین 500,000 تومان، اون دو تا هم 500,000 تومان، این را مقویم باید به حسب مالیت بله فرض بفرمایید تعیین بکند این دوتا را. این ولو قسمت تعدیلیست، ردی نیست، ولیکن باید مقویم باشد. اگر بنا باشد قسمت متضمن تقویم بشود، هم در قسمت ردی متضمن تقویم میشود، هم در قسمت تعدیلی. فلاوت که شما قسمت ردی را اسم ببرید، اون قسمت فرض کنید تعدیلی اسم مبارکش در بین نبوده باشد، اونم همین زوره. بعضی ها خواستن احتمال بدهند در عبارتش مرحوم شرایع و دیگرانی که این تعبیر را دارند، مراد از قسمت رد معنای عام است، یعنی مراد مقابل قسمت الافراز است. فیعم کل القسمه، هم قسمت بله تعدیلی را میگیرد، هم قسمت ردی را میگیرد. در قاسم بر تعدد معتبر نیست الا فی قسمت رد، مراد از قسمت رد مقابل قسمت الافراز است. آخه ما مقابل قسمت الافراز و قسمت تعدیل گرفتیم قسمت رد را، نه فقط مقابل قسمت الافراز است. این احتمال هم که نمیدانیم دیگه وجه صحتش چه بوده باشد، چون که معنایی که متعارف است از قسمت رد همون است که گفتیم، اما قسمت رد یه معنای دیگری هم داشته باشد در مقابل قسمت الافراز که معنای عام می باشد کلل قسمن را بگیرد، ما این را نمیشناسیم. این مطلب بله تمام شد، دیگر چیزی در این جهت نداریم. بعد محقق اینجور می فرماید، درست توجه کنید، مسئله مهم است، یعنی در نظایرش مهم است، خود این مسئله ای که بله نه امام قاسمی تعیین کرده است، نه بله مطلب دیگری در بین هست، ولیکن نظایرش مهم است. محقق می فرماید اجر قاسمی که هست منصوب من الامام بوده باشد، ظاهرن هم مرادش امام مطلق حاکم است، مطلق ولی است، توجه کردید منصوب از قبل او بوده باشد، اجرتی را که این قاسم و قسام میگیرد، اجرتش از بیت المال است. از بیت المال اجرت را میدهند. توجه کردید؟ و اگر بیت المال، بله فرض کنید منصوب من الامام نبوده باشد، امامی نباشد، یعنی منصوب من الامام نبوده باشد، یا منصوب بود ولیکن اون امام رفت دیگر، تمام شد مطلب، امام دیگر زاش نیامد، توجه کردید؟ یا فرض بفرمایید که نه، بیت المال نیست، توجه کردید؟ امام دیگر هم هست ولیکن بیت المال نیست. در این صور فعلل متقاسمین، این اجرت بر متقاسمین است. متقاسمین که مال را قسمت کردن، اونها باید اجرت بدهند. بعد ایشان می فرماید این اجرتی را که متقاسمین می دهند، این اجرت هم باید علل حسس بوده باشد، نه علل رؤوس بوده باشد. این تیکه اخیری را واضح می کنم، چون این واضح است، اشکالی ندارد. بنا شد اجرت قاسم را متقاسمین بدهند، خود اونهایی که شرکا هستن، مثل زمان نهازا چند نفر شریک هستن در یه مؤسسه، در مالی اموالی دارند، ماشین هایی دارند، وارد کردند، مشترک هست، الان میخواند این واحد را، بله شرکت را به هم بزنند، هر کس حصه خودش را معین کند و برد پیکارش، بگیرد و برد. خب در این صورت که مسئله محل ابتلای فی حاضر یوم هم هست، خب یه نفر را که اهل خبره است وکیل می کنند، توجه کردید؟ چه بیا فرض کنید یه نفر را یا دو نفر را، فرق نمی کند، وکیل می کنند چه بیایید این مال را تقسیم بکنید به این شرکایی که هست. خب شرکا حسسی دارند، یه مؤسسه است که صد سهمش مال کسی است، یه سهمش مال کسی، این مؤسسه خودش هزار سهم است، یه سهم از این هزار سهم مال یه نفر است، 100 تاش مال یه نفر است، 500 سهم مال یه نفر است، توجه کردید؟ 300 سهم مال یه نفر است، 50 سهم مال یه نفر است، 40 سهم مال یه نفر است، 8-9 سهم مال یه نفر است، که مجموعا میشه 1000 سهم، توجه کردید؟ خب این دو نفر یا یه نفر آمدند با اون دستگاهشون که ما اهل خبره هستیم و مهندس هستیم، آمدند بنا گذاشتن اینا تقسیم کردند. خب اینها وقتی که تمام شد، دو روز سه روز، بله فرض ربع ما یه هفته کار میکنند، بعد از یه هفته قسمت کردند، معین شد مال هر کسی، سهم هر کسی از این شرکا معین شد در مال معین. خب روز آخر اجرت میخوان دیگر. اگر یا از اول عقد اجاره بستند که این مقدار مال میگیریم، توجه کردید؟ گفتند بر این که 50,000 تومان میگیریم، این مال را تقسیم میکنیم. اینا هم گفته بودند عیب ندار، توجه کرد؟ این 50,000 تومان را یا نه معامله نکرده بودند، عقد اجاره ای نبود، اینها قسمت کردند، آخر که تمام شد چقدر می شود، چقدر باید خدمتتون تقدیم بشود؟ به خاطر شما 50,000 تومان، توجه کردید؟ خب این 50,000 تومان را ما چند تا شریک داشتیم؟ فرض کنید که 10 نفر شریک داشتیم، توجه کردید؟ این 50,000 تومان را هر کسی 5,000 تومان بدهد، توجه کردید؟ که 10 نفرند دیگر، 5,000 تومان بدهد تا اینکه این 50,000 تومان اجرت تمام بشود، این اجرت علی رؤوس تقسیم نمی شود. چرا؟ چون که محصور دارد، اون کسی که یه سهم داشت اصلا رب ما به او 50,000 تومان نمی رسد از این مال مشترک، توجه کردید؟ اون سهم، یه سهم از هزار سهمش اصلا 50,000 تومان نیست، 20,000 تومان بیشتر نمیارزد، باید 30,000 تومان هم زیبش بذارد بدهد به این دلال یا به این مهندس. قرینه قطعیه هست، در جایی که عکسش را تعیین نکنند اجرت تقسیم علی حسس میشود، نه اجرت تقسیم علی رؤوس میشود. این مسئله اینجا صاف است، اینجای تکلم نیست، این هم اختصاص ندارد به بله مسئله شرکت، توجه کردید؟ در بله در مقام هر جا که شرکتی موجود شد یا عملی را یه نفر برای دو نفر کرد، توجه کردید؟ اونجا اگر قرینه خاصه باشد یتبه، اگر قرینه خاصه نبوده باشد مثل باب شرکتی که قرینه خاصه نیست، اون اجرت اون شخص تقسیم می شود علی حساب الحسس و علی حساب عملی که برای چیز می شود، برای شرکا می شود. و اما مطلب اولیشون چه فرمود؟ اگر امام نصب کرده بیت المال هست، امام هست، توجه کردید بیت المال سعه دارد اجرت اون بله قسام، اجرت قسام از بیت المال است و الا اگر نبوده باشد بر متقاسمین است. خب این را شما می دانید که این دوتا حرف با هم نمی سنجد، با هم دیگر نمی سازد این دوتا حرف. چرا؟ چون که اگر امام عزیر کرده است یا امام امر کرده است به امری که زمام میارد، اجرت را باید فرض بفرمایید اون کسی که امام است، توجه کردید ولیس او باید بدهد، مندا خودش مالی ندارد از بیت المال بدهد. خب اونجا متقاسمینی که هست، متقاسمین که اجرت نمیدهند. بله خب اگر بیت المال هم نشد، اون ولی هم مالی ندارد، چرا متقاسمین بدهند؟ خب عزیز را او کرده، او عزیز کرده که برو این را قسمت بکن. متقاسمین میگن که به ما که به تو چیزی نگفتیم، بیا مال را قسمت بکن. خود امامی که هست یا ولی المسلمین امر کرده برو قسمت بکن. دو نفر با هم دیگر نزاع داشتن، منشأ نزاعشون هم مال مشترک بود، حاضر به قسمت هم نبودن، توجه کردید امام فصل النزاع مال را تقسیم کرد، یا یکی راضی بود اون دیگری ها راضی نبود، قسمت اجباری، امام فرمود مثلا به اون شخص برو مال این مال را تقسیم بکن، رفت تقسیم کرد، بیت المال هم ته کشیده چیزی ندارد، توجه کردید؟ اون متقاسمین چرا اجرت بدن؟ میگن که ما که نگفتیم بیا مال ما را تقسیم بکن، توجه کرد؟ ما هم که تو را اجاره نکردیم. خب اگر اونها نه گفتن بیا مال را تقسیم بکن، اجاره کردند یا او را امرم زمان میاره داخل، خب اگر اونها امر کردن اجرت را باید اونها بدن. به بیت المال چه مربوط؟ به امام چه مربوط؟ این دوتا امر با هم دیگر زم نمی شوند. اگر توریست، یعنی ظاهرن ها این شبه است که این دوتا که اگر بیت المال هست اجرت از بیت المال داده بشود، نباشد متقاسمین باید بدن. خب این سرش چیست؟ اگر زمان بر امام است و بر امام است، خب اون از بیت المال باید بدهد، او اجاره کرده، او امر کرده. اگر زمان بر امام نیست، خب چرا از بیت المال بدهد؟ این کاریست که بر دو نفر کرده است، اجرتش را هم باید اون دو نفر بدهد، چون اونها امر کردن، اونها عزیز کردن که بیا این مال ما را تقسیم بکن. توجه کردید؟ درست توجه کنید. بدون جد این شبهه در بین میماند که این دوتا حرفی که محقق و غیر محقق فرموده اند، این چه جور جمع میشود؟ ربما اینجور توضیح می شود که امام امر کرده که خودت را در معرض مردم قرار بده، در معرض رجوع مردم، توجه کردید؟ مثل این که امام امر کرده است که برو در حسینیه بنشین روزها از ساعت 8، توجه کردید، تا ساعت 12 ظهر بنشین اونجا، که هر کس اگر احتیاجی داشته باشد از شرکا به قسمت المال به تو رجوع بکنند، که فقط امام امر کرده است به حسینیه، در حسینیه نشستن، توجه کردید؟ یا امام امر کرده است فرض کنید در فلان محل بله بودن، چون محل فرض کنید غیر الحسینیه، زاید پیش خود اون امام باید باشد، از ساعت 8 تا ساعت 12 در دیوان امام باید باشد، که اگر کسی مراجعه کرد، توجه کردید، این برد قسمت کند مال را. خب در این صورت اگر امام امر اینجوری کرده یا اجاره اینجور کرده، این اجرت قسمت بالای امام و بیت المال نمیفتد. اینجا فقط اجرت اینجا نشستن، توجه کردید، در معرض قرار دادن اگر اجرتی داشته باشد که به امر امام یا به اون اجرت و اون به عهده بیت المال است، به عهده امام است، امام هم از بیت المال میده. بعد شیم شرکا امروز کسی رجوع نکرد، هیچ چیز، فردا کسی دو شریک رزو کرد رفت قسمت کرد، اون اجرت اون قسمت را از متقاسمین میگیرد. او مربوط به، توجه کردید، اون مربوط به بیت المال نیست و به حاکم نیست. و اما اگر نه، امام امر کرده که برو قسمت بکن، که امر به قسمت کرده است، اونجا هم فرض کنید اجرت قسمت به امام است و باید از بیت المال داده بشود. بیت المال هم بله معد است لمصالح، بله فرض کنید مسلمین. در جواهر صاحب جواهر قدس الله سره دارد که دیگه این تفصیل ها را ندارد ها. این عبارت محقق که اجرت اگر امام نصب کند و امام هم بله امام نصب کند اجرت از بیت المال است، اینجا یک قیدی دارد که اذا لم یکن بله مرتزق از بیت المال نشود، یعنی از بیت المال ارتزاق نداشته باشد این شخص، و الا اگر ارتزاق داشته باشد دیگر قسمتش اجرتی ندارد. یعنی ماهی فرض کنید 2000 تومان 3000 تومان کمتر بیشتر، توجه کردید، ولی گل مسلمین از بیت المال به این شخص میدهد، خرجش را میدهد هر چقدر خرج دارد، یعنی یا همهش را یا مقدار متناوبش را میدهد، نفقش را میدهد از بیت المال. خب وقتی که مرتزق بوده باشد از بیت المال، دیگه قسمتش اجرتش از بیت المال نمیشه، دیگه دوتا را نمیتواند بخورد، از جلوش نمیره دوتا پایین. یکی اگر ارتزاق شد، ارتزاق نشد، اون وقت اجرت است. خب اون وقت کلام واقع میشود که ارتزاق مواردش کجاست؟ چه هاست که از بیت المال مرتزق میشود؟ این شخص را هم میگیرد یا نمیگیرد؟ بعضی ها اینجور در جواهر میفرماید، بعضی ها اینجور میلاک را گفتن اگر عمل شخص عملی بوده باشد که نفعش را غیر میبرد، او موارد اجرت است، موارد ارتزاق نیست. مثل این شخصی که مال را چه قسمت میکند، منفعت قسمت را شرکا میبرند، به این شخص یه منفعتی ندارد، این فقط عملش اجرت میخواهد، باید اجرت بگیرد. اما نه، موارد ارتزاق اونجاییست که عملی اتیان میکند، هم خودش منتفع میشود هم دیگران، اینجا جای ارتزاق است. مثل چه؟ مثل فرض بفرمایید مثل مؤذنی که اول ظهر اذان میگوید، این از بیت المال به این روزی میدهند. چرا؟ چون که از این اذانش هم خودش منفعت میبرد، بعد از اون اذان دیگر به نماز که میخواند دوباره اذان نمیکند، منتفع میشود، اون اذان کافی است، دیگر اقامه میکند، نمازش را شروع میکند، میخواند. هم دیگران، چون که سماع الاذان مجزی است، دیگر این گفت، یا یه اذان مؤذن مجزی است در مسجد گفت، دیگران اذان نمیگن. جایی که عمل عملی بوده باشد که هم خودش و هم دیگران منتفع می شود، این ملاک بیت المال، ارتزاق من بیت المال است. این را از کجا در آوردن؟ خب ما که نمی فهمیم، برانکه رب ما شخصی مرتزق می شود، مرتزق می شود از بیت المال بدون این که فعلش منفعت به خودش داشته باشد. مثل قاضی که قضاوت می کند، فصل خصومت می کند، منفعت این برای متقاسمین است، متقاسمین منتفع می شود، معزالش بله قاضی از بیت المال روزی داد، ارتزاق قاضی از بیت المال می شود، توجه کردید. اجرت اصلا نمیتواند بر قضا بگیرد، رو اون حرفی که ما گفتیم اجرت بر قضا صحبت است، توجه کردید، ارتزاق از بیت المال میشود. یا اون کسی که فرض کنید مسئله میگوید، این مسئله گفتن منتفع میشود دیگران، من دا بیچاره که شغلش مسئله گفتن است، از کجا بخورد؟ از بیت المال میدهد. لازم نیست، این شرط نیست که در ارتزاق باید فعلش فعلی باشد که خودش و دیگران منتفع بشود، نه، این ملاک نیست. بیت المال معد للمصالح المسلمین است. اگر اون ولی المسلمین و حاکم صلاحی دید عملی را که شخصی اتیان می کند ولو منفعتش بر غیر می رسد، صلاح است بر این که اجرت از بیت المال داده بشود، یا صلاح است اینجور شخصی که نفسش را معد کرده است برای خدمت به دیگران، به این از بیت المالی مقرری داده بشود، توجه کردید که ارتزاق است، خوب داده می شود. این اجاره اجرت در جایی می شود که امر بشود به عمل، به عملی که اجرت دارد، یا عقد اجاره واقع بشود، عقد اجاره واقع بشود اجرت رو بسما، امر بشود به عملی که اجاره نبوده باشد ولیکن اجرت دارد، اون اجرت المثل می شود. این اجرت المثل ما اجرت المثل تارتن از بیت المال داده می شود، و اما اجاره نشد، امر هم نشد، شخصی یه عملی را اتیان می کند، توجه کردید کسی آمده از فرض کنید برای مردم مسئله می گوید، رب ما خداها چه می شر هم ولی المسلمین هم امر نشرده است، خود تعلیم احکام نمیشه به اجرت گرفت، اجرت حرام است بر تعلیم احکام. خب یه مصلحتی میبیند ولی المسلمین بعضی از بیت المال به این چیزی میداد، یه وقت نه اجرت دارد عملش ولیکن این امر نکرده است، اجاره هم نکرده است، این فعل را موجود میکند، از بیت المال هم ولی المسلمین به او یه چیزی مقرری میدهد، توجه کردید. فرض بفرمایید مرده های مسلمین را دفن می کند، فرض بفرمایید امرم نکرده است ولی المسلمین، یه مقرری دارد با اون دفانی که در قبرستان هست یه چیزی می دهد. این عیب ندارد، بیت المال ارتزاق از او، مصارف بیت المال اونی که از بیت المال است، مصارف او مصارف المسلمین است. اگر ولی المسلمین مصلحتی دید در جایی که عقد اجاره واقع نشده است، امری که زمان بیاورد و اجرت المثل بیاورد، اون انظور امری در بین نبوده باشد، توجه کردید، ولو به جهت این که اجرت گرفتن بر اون فعل حرام است، ارتزاق از بیت المال می شود. بدون جهت این کلام محقق که اجرت از بیت المال داده می شود در صورتی که بیت المال سعه داشته باشد و امام موجود بوده باشد و الا اجرت علل متقاسمه این است، این دوتا با هم دیگر سازش ندارن، این اشکال سر جاش باقی ماند، این شبهه باقی ماند. تأمل کنید تا فردا انشاءالله.